یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی. بیا که ما و تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگاره سخی مددگاره. خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگاره سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده دل من زین همه غم ها فسرده. توانم را همه عشق تو برده توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره قرآن نگه داره سخی مدد داره سخی مدد داره. خدا بود یاره قرآن نگه داره سخی مدد داره.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و بخصوص شما تاجیکستانیان عزیز که در هر گوشه و کنار دنیا هستید و صدای ما رو از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوید. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم که تا پایان برنامه ها با شما عزیزان همراه هستیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له.
الله الله ما شاء الله.
سنة الله في الذين خلوا من قبل.
الله الله.
وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
الله الله.
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
ما شاء الله. الله الله.
وكان الله بكل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا صدق الله العظيم.
دوستان شنونده، امیدوارم که با شنیدن کلام الله الهی فیض و بهره خاصی برده باشید. امروز شنبه 10 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 10 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 1 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سیر در هنر ایران به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد. بعد از آن جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. برنامه بعد پرتوه از آفتاب خواهد بود. سپس اقتصادی تاجیکستان رو میشنوید. بعد از آن قندی پرسی رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار یک گوهر خواهد بود. بعد از آن تکرار جریان شوم رو خواهید شنید. پس راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی تکراری ادبستان خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی را خواهید شنید. پایان بخش برنامه امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم می شنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
ابراز نگرانی تاجیکستان از تحریم‌های اتحادیه اروپا ضد بانک‌های این کشور. وزیر امور خارجه ایران: در اوج آمادگی در همه سطوح قرار داریم و اسرائیل شکست دیگر در هر جنگ آینده متحمل خواهد شد. و ایران آماده نخستین پرتاب ماهواره از پایگاه فضایی چابهار. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزارت امور خارجه تاجیکستان نگرانی خود را در مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا ضد بانک‌های تاجیکستان ابراز کرد. در بیانیه وزارت کارهای خارجه آمده است که تاجیکستان به شدت به تعهدات بین المللی خود پایبند است و آماده همکاری با شریکان خود برای پیشگیری از خطرات مرتبط با دور زدن احتمالی تحریم ها است. اتحادیه اروپا تحریم های را ضد سه بانک تاجیکی اعمال کرد که آنها ادعا میکنند که این امر بر عملیات آنها تأثیر نخواهد گذاشت. این وزارتخانه گفت دولت جمهوری تاجیکستان به طور جامع در حال بررسی و نظرات بر وضعیت فعلی است و اقدامات لازم را برای حداقل رساندن پیامدهای منفی که این تحریم ها ممکن است به دنبال داشته باشد انجام می دهد. در تاریخ 23 اکتبر سال 2025 شورای اتحادیه اروپا 19 بسته جدید تحریم های ضد روسی را تصویب کرد که بر فعالیت تعداد از بانک ها و شرکت های کشورهای ثالث از جمله مؤسسات مالی جمهوری تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، امارات متحده عربی، هنگ کنگ، چین و هند تأثیر گذاشت. رئیس جمهوری تاجیکستان جلسه با دولت در تاجیکستان برگزار کرد. موضوع اصلی این جلسه بررسی پیشنویس قانون بودجه دولت جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 و شاخصه های پیش بینی شده برای سال های 2027-2028 بود. اشاره شد که اون به عنوان بخش از توسعه بخش های اقتصادی ملی پیش بینی می شود که درآمد بودجه دولت برای سال 2026 از همه منابع 65 میلیارد تومانی باشد که در مقایسه با بودجه مصوب سال 2025 15.5 میلیارد تومانی یا 31.2% افزایش یافت و در سال 2026 به 33.3% از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. بودجه برای بخش های اجتماعی در سال 2026 به میزان 29.5 میلیارد سامانی برنامه ریزی شده است که 44% از کل هزینه های بودجه یا 15.1% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان هم این گزارش را در مورد پیشنویس بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2026 و همچنین شاخصه های پیشنویس شده بودجه دولتی برای سالهای 2027 و 2028 و همچنین پیشنویس برنامه استقراض خارجی دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 و شاخصه های پیش بینی شده برای سالهای 2027 و 2028 ارائه کرد. وزیر امور خارجه ایران گفت ما تجارب زیادی از جنگ اخیر به دست آوردیم و موشک هایمان را در نبرد واقعی آزمایش کردیم. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با الجزایر گفت آماده هر احتمالی هستیم. انتظار اقدام تجاوزکارانه از سوی رژیم صهیونیستی را داریم. ما در اوج آمادگی در همه سطوح قرار داریم و اسرائیل شکست دیگری در جنگ در هر جنگ آینده را متحمل خواهد شد. و افزود ما تجارب زیادی از جنگ اخیر به دست آوردیم و موشک هایمان را در نبرد واقعی آزمایش کردیم. اگر رژیم صهیونیستی دست به اقدام تجاوزکارانه بزند، نتایج وخیمی برایش به همراه خواهد داشت. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که اسرائیل تلاش کرد که دامنه جنگ در منطقه را با هدف قرار دادن تأسیسات نفتی ما گسترش دهد. ما موافق به ادامه جنگ با اسرائیل به شکل عالی شدیم و مانع از گسترش آن در منطقه شدیم. و افزود رژیم صهیونیستی بدون چراغ سبز آمریکا امکان جنگ افروزی ضد ایران نداشت و جنگ را علیه ایران آغاز نمی کرد. نتانیاهو جنایتکار جنگی است و برای منطقه ثابت شده است که دشمنی واقعی آن اسرائیل است. عراقچی بیان میکند که آماده گفتگو برای رفع نگرانی بابت برنامه هستیمان هستیم و ما بر مسالمت آمیز بودن برنامه هستیمان تأکید داریم. امکان دستیابی به توافق عادلانه وجود دارد، اما واشنگتن شروط غیر ممکن و غیر قابل قبول گذاشته است. مذاکره درباره برنامه مشکی ما در کار نخواهد بود و هیچ عاقل دست خود را سلاح خالی نمی کند. عباس عراقچی تأکید کرد که ما نمی توانیم غنیسازی اورانیوم را متوقف کنیم و آنچه که با جنگ به دست نیامده است از راه سیاسی هم به دست نمی آید. ما تمایلی برای مذاکره مستقیم با واشنگتن نداریم و امکان دستیابی به توافق از طریق گفتگوی غیر مستقیم وجود دارد و تأکید کرد که مواد هستی زیر آوار تأسیسات هستی بمبارون شده باقی مانده و به جای دیگری منتقل نشده و ساختمان ها و تجهیزات هستی ما آسیب دیدن، اما تکنولوژی ما همچنان پا بر جا است. عراقچی تأکید کرد که فعال کردن مکانیزم ماشه از سوی اروپایی ها غیر قانونی است و اجماع بین المللی درباره تحریم ها ضد ما وجود ندارد. اولویت ما تقویت روابط با کشورهای همسایه است و آماده تعامل با غرب بدون هر گونه دیکته هستیم. و درباره سوریه نیز گفت ما حامی استقلال سوریه و تمامیت ارضی آن هستیم و حملات دشمن اسرائیلی ضد آنها را محکوم میکنیم. رئیس سازمان فضای ایران گفت پیشبینی میکنم که با بهره برداری از مرحله نخست پایگاه فضای چابهار تا پیش از پایان سال شاهد پرتاب آزمایشی نخستین ماهواره از این پایگاه باشیم. حسن سالاریه درباره آخرین وضعیت پایگاه فضای چابهار گفت ساخت این پایگاه از سال 1401 بر اساس برنامه 10 ساله فضای کشور آغاز شد و امسال با بهره برداری از مرحله نخستین پایگاه امیدواریم بتوانیم به پرتابگر سوخت جامع مانند قائم صد و زلجناه خدمات پرتاب ارائه دهیم. رئیس سازمان فضای ایران افزود
از سال در واقع 401 به نوعی طبق برنامه 10 ساله فضای کشور احداث شروع شد و امسال ما در فاز یک این پایگاه که بحث پرتابگرای سوخت جامد رو باید بتونه به نوعی پوشش بده و خدمات پرتاب بکنه که پرتابگرای سوخت جامد مثل خانواده قائم صد و یا ذوالجناح و امثال هم رو باید بتونه از اون پایگاه خدمات پرتاب ما ارائه بدیم، بهره برداریشو خواهیم داشت. این پایگاه پیشرفت خیلی خوبی داشته تا حدود یک هفته قبل که اطلاعات ما از پیشرفت پایگاه بر اساس گانت پیشرفت کار آپدیت شده بود، به روز شده بود، حدود 93% پیشرفت داشته و پیش می‌رم که ما در مرحله هستیم که انشالله بتونیم اولین پرتاب آزمایشی رو از این پایگاه داشته باشیم. پایگاه پرتاب چابهار با پرتاب‌های آزمایشی که ازش خواهیم داشت، ابتدا زیر ساخت‌های مختلف این پایگاه مورد تست و ارزیابی قرار می‌گیره، چون به کمک پرتاب ما می‌تونیم بخش‌های مختلف پایگاه رو از حیث خدمات و اون سرویس‌های حیاتی که باید به پرتابگر بده و همچنین ارتباطی که باید با پرتابگر داشته باشیم در موقع پرتاب ماهواره و سایر خدمات در واقع جانبی مورد آزمون قرار میگیره. احیانا اگر نیاز به اصلاح و به روزرسانی داشته باشه این کار انجام میشه و عملا با این پرتاب آزمایشی ما میبریم به سمت بهره برداری دیگه دائمی از پایگاه چابهار. پایگاه چابهار هم باز برای آگاهی دوستانی که تماشا میکنن برنامه رو و میشنون حرفای بنده رو، مهمترین مزیتش اینه که به ما دسترسی خوبی میده از شیب‌های مداری مختلف، یعنی ما از حدود 40 خورده درجه شیب مداری تا 100 درجه که میتونه پرتاب‌های خورشید آهنگ رو برامون انجام بده و همچنین در بحث منظومه سازی رسیدن به منظومه‌های ماهواری از طریق این پایگاه شدنی هست. مراکزی که در داخل کشور وجود داره به لحاظ دسترسی به شیب‌های مداری محدودیت داره، ولی پایگاه چابهار نقطه بسیار ارزشمند هستش برای کشور که میتونه از این طریق حتی سرویس‌های بین‌المللی هم ارائه بده، چون خیلی از کشورهایی که علاقه‌مند هستن برای پرتاب ماهواره نیاز دارن ماهواره‌هاشون در مدارات خورشید آهنگ و امثال هم بزنن که این از طریق پایگاه چابهار برای ما امکان پذیر هستش.
نماینده ویژه پشین آمریکا در امور ایران اعتراف کرد اسرائیل منابع کافی برای مقابله با موشک‌های ایرانی نداشت. رابرت مالی نماینده ویژه پشین آمریکا در امور ایران گفت اسرائیل منابع کافی برای مقابله با موشک‌ها و راکت‌های ایرانی نداشته و کمبود سامانه‌های راهگیری احساس می‌شد. این هم در توقف جنگ نقش داشت. آلن گوش نویسنده و مقاله‌نویس در مقاله با عنوان غزه ایران و دونالد ترامپ که 28 اکتبر سال 2025 در روزنامه اینترنتی اوریان 21 منتشر شد با اشاره به دیدگاه‌های کلی درباره ترامپ و سبک مدیریت او نوشته است. یکی از نکات شگفت انگیز این دولت در مقایسه با دولت قبلی این است که ترامپ خط قرمزی نمی‌شناسد. آلنگوش در گفتگو با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از وی درباره ایران پرسید شما سالها پرونده ایران را در کاخ سفید دنبال کرده اید، آیا تصمیم آمریکا برای مشارکت در جنگ 12 روزه شما را شگفت زده کرد؟ چگونه می توان آن را در چارچوب سیاست های ترامپ تفسیر کرد؟ رابرت مالی درباره ترامپ همه چیز شگفت آور است و هم هیچ چیز شگفت آور نیست. ما روزانه بیانیه های او را دنبال میکنیم و سپس روزی میرسد که برخلاف همه گفته هایش عمل میکند. من فکر میکنم که این واقعا با دنبال توافق با ایران است. تماس های مستقیم بین دولت ترامپ و ایران بیشتر از دوران دولت بایدن بود. نکات برای گفتگو وجود داشت. از سوی دیگر پایگاه انتخاباتی او به شدت مخالف مداخله نظامی بود. ترامپ آدم بی‌صبر است. او میخواست ظرف 3 ماه به توافق برسد و وقت موفق نشد فکر کرد و شاید هم نتانیاهو پیشنهاد کرده بود دلیل شکست کمبود فشار نظامی است. ایده ای که حمله چشمگیر به ایران از جمله استفاده از بمب بزرگ و برای نابودی سایت هسته‌ای فوردو ممکن بود او را جذب کند. با وجود این همزمان تلاش کرد جنگ ادامه پیدا نکند. آلنگوش در ادامه پرسید به نظر می رسد نتانیاهو می خواست جنگ ادامه پیدا کند. رابرت مالی در پاسخ گفت عامل دیگری هم بود اسرائیل منابع کافی برای مقابله با موشک ها و راکت های ایرانی نداشته است و کمبود سامانه های راهگیری احساس می شود. این هم در توقف جنگ نقش داشت. دستور دونالد ترامپ به وزارت جنگ آمریکا برای اثرگیری آزمایش هسته ای با موج از واکنش ها در روسیه روبرو شده است و مقامات روسی نسبت به عواقب این اقدام هشدار دادند.
آمریکا آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را از سر می‌گیرد. این پیامی بود از سوی دونالد ترامپ، آن هم بعد از دیدارش با همتای چینی، پیغامی که بلافاصله با موجی از واکنش در عرصه بین المللی به ویژه از سوی روسیه و چین مواجه شد، در حالی که مسکو و پکن در اقدامی هماهنگ درباره از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا هشدار داده و چنین اقدامی را تلاش برای آشوب در حوزه ثبات راهبردی جهان می‌دانند. معاون ترامپ زرادخانه بزرگ هسته‌ای آمریکا را به رخ آنها کشید.
سلاح هسته‌ای همواره بخش مهمی از امنیت ملی آمریکا بوده و باید مورد آزمایش قرار بگیرند.
دلایل تصمیم ترامپ را از مدیر انستیتو همگرایی کشورهای مشترک المنافع و تحلیلگر امور راهبردی جویا شدم.
ما اکنون در آستانه یک رویاروی بسیار جدی قرار داریم که ممکن است به مسابقه جدید تسلیحات هسته‌ای منجر شود. البته دلایل متعددی برای اقدام ترامپ وجود دارد، از جمله رزمایش اخیر سامانه‌های جدید تسلیحاتی روسیه شامل موشک کروز هسته‌ای با برد نامحدود و نیز آزمایش اژدر هسته‌ای پوسیدون. اما نباید فراموش کرد که اینها آزمایش هسته‌ای محسوب نمی‌شود. عامل دیگر این است که دونالد ترامپ در جریان دیدار با همتای چینی از افزایش توان هسته‌ای چین آگاه شده و تصور می‌کند که از پکن و مسکو عقب افتاده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه و دیگر مقامات روسی هم یکی بعد از دیگری قصد ترامپ برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را خطرناک دانستند.
آزمایش سامانه‌های پرتاب با آزمایش انفجاری کاملاً متفاوت است. شاید این واکنشی به رونمایی از اژدر هسته‌ای پوسیدون روسی باشد، ولی این باعث نمی‌شود که آمریکا بخواهد توافق تعلیق آزمایش‌های هسته‌ای را نقض کند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، ضمن هشدار نسبت به عواقب و پیامدهای آغاز آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا گفت، همان گونه که ولادیمیر پوتین بارها تأکید کرده، هر کشوری توافق تعلیق آزمایش‌های هسته‌ای را نقض کند، مسکو نیز متناسب با آن اقدام خواهد کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
از اون شنونده از اینکه ما رو در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده از شما سپاسگزاره. شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 10 آبان سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 10 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 1 نایبر سال 2025 میلادی است. و 22 سال پیش در روز اول نایبر سال 1903 میلادی، تئودور مومسن از نویسندگان و مورخان بزرگ قرن 19 میلادی درگذشت. او که در سال 1819 میلادی در آلمان متولد شده بود، در طول عمر خود 900 کتاب، رساله و مقاله نوشت، اما کتاب او با نام تاریخ رومیان یکی از مهمترین تألیفات وی و جامع ترین تألیف در زمینه تاریخ روم است که برای نوشتن آن 40 سال مطالعه و سند جمع‌آوری کرده بود و به اعتبار نگارش همین کتاب در سال 1902 میلادی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. مومسن بیش از هر مورخ دیگری موفق به خواندن اسناد تاریخ باستان شده است و به عنوان بزرگترین نویسنده کلاسیک سده 19 میلادی به حساب می آید. مومسن همچنین یک سیاستمدار مهم در آلمان و عضو پارلمان آلمان و پروس بود. کار او بر قانون روم و قانون اجبارها تأثیر بسزایی روی قانون مدنی آلمان داشت. مومسن سرانجام اول نایبر سال 1903 میلادی در برلین درگذشت. صد و 11 سال پیش در روز 10 آبان سال 1293 هجری خورشیدی در جریان جنگ جهانی اول دولت وقت ایران اعلام بیطرفی کرد. بیطرفی ایران در این جنگ پس از تصویب مجلس شورای ملی توسط دولت اعلام شد. اما ضعف سیاسی حکام وقت و اوضاع آشفته داخلی ایران و جنگ افروزی و توسعه طلبی کشورهای درگیر در جنگ موجب شد تا بیطرفی ایران توسط این کشورها نقض شود. به همین دلیل ایران هدف تهاجم نیروهای انگلیس، روسیه و عثمانی قرار گرفت و خسارت‌های بسیاری بر ایران وارد آمد. ۴۶ سال پیش در روز 10 آبان سال 1358 هجری خورشیدی آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی عالم و فقیه مبارز به دست اعضای گروهک منحرف و تروریستی فرقان به شهادت رسید. او در سال 1293 هجری خورشیدی در شهر تبریز در شمال غربی ایران به دنیا آمد و تحت تعلیم و تربیت پدر بزرگوارش مقدمات علوم دینی را فرا گرفت. آیت الله قاضی طباطبایی سپس سطوح عالی تحصیلاتش را در حوزه‌های معتبر علمی گذراند و از محضر علمای بزرگ آن زمان همچون حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بهره فراوان برد. آیت الله قاضی طباطبایی در طول مبارزات سیاسی خیش علیه شاه بارها تبعید و زندانی شد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی به عنوان نماینده ایشان و امام جمعه شهر تبریز منصوب شد و سرانجام در چنین روزی به شهادت رسید. و 45 سال پیش در روز 10 آبان سال 1359 هجری خورشیدی مهندس محمد جواد تندگویان وزیر نفت وقت جمهوری اسلامی ایران و چند تن دیگر از مقام‌های این وزارتخانه یک ماه پس از تجاوز عراق به خاک ایران در حالی که برای رسیدگی به تأسیسات نفتی جنوب کشور عازم این منطقه بودند توسط سربازان متجاوز عراقی روبوده شدند. رژیم صدام تا مدتی روبودن مهندس تندگویان را تکذیب می کرد، اما سرانجام ادعا کرد که وی در اسارت خودکشی کرده است. حالان که معاینات پزشکی و مشاهدات اسیران نزدیک به وی ثابت کرد که وزیر نفت اسبق ایران زیر شکنجه های وحشیانه عوامل رژیم بعث عراق به شهادت رسیده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 10 آبان ماه سال 1404 هجری خورشیدی، برابر با 10 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 1 نایبر سال 2025 میلادی. از همراهی یکایک شما بزرگواران با گفتار تقویم تاریخ از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم.
همراهانی همیشگی ما، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون سیر در هنر ایران را خواهید جنید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی، شوکت و فر در کاخ علم و ادب، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، این هفته به سراغ فیلمی خواهیم رفت که نام کارگردانش به تنهایی برای تأمل کافی است. فیلمی که نه تنها در کارنامه خالش جایگاهی خاص دارد، بلکه در گفتمان سینمای اجتماعی و معناگرای معاصر ایران نیز نقطه متمایز محسوب می شود. فیلم نارنجی پوش ساخته داریوش مهرجویی در سال 1390 هجری خورشیدی برابر با 2011 میلادی. فیلمی که در نخستین نگاه ساده، طناز و فانتزی به نظر می رسد، اما در لایه‌های زیرین خود بازتابی است از دغدغه‌های دیرپای یک فیلمساز اندیشه‌ورز. کسی که از آغاز با فیلم گاو و در ادامه با هامون، پری، سنتوری و دیگر آثار مهمش در پی گفتگو با وجدان فردی و جمعی جامعه ایرانی بوده است. نارنجی پوش یکی از واپسین آثار بلند داریوش مهرجویی در دهه 1390 است. فیلمی که بعد از سنتوری ساخته شد و در آن کارگردان از نگاهی فلسفی اجتماعی بهره می‌گیرد تا نوعی جهانبینی ساده اما ژرف را تصویر کند. مهرجویی خود گفته بود که در نظافت معانی عمیق فلسفی نهفته است. این جمله شاه بیت درک درست از فیلمی است که موضوعی به ظاهر پیش پا افتاده، یعنی رفتگری، را دستمایه تأملی عمیق بر انسان، اجتماع، زیبایی شناسی و معنا قرار داده است. حامد آبان، عکاس جوان و پریشان احوالی که در مرکز روایت نارنجی پوش قرار دارد، با بازی پر انرژی و برونگرای حامد بهداد، نقطه عظیمت مهرجویی برای جستجویی درونی است. او پس از برخوردی تصادفی با کتابی درباره فنگشویی تصمیم می‌گیرد نه تنها خانه خود بلکه خیابان‌های شهر را نیز از آلودگی پاک کند. این تصمیم که از نگاه دیگران عجیب یا حتی دیوانه‌وار جلوه می‌کند، برای خود حامد نوعی تطهیر روحی است. دوستان گرامی، فیلم نارنجی پوش داستان تحولی شخصی است که با کنشی اجتماعی پیوند می‌خورد. حامد آبان به عنوان یک عکاس حرفه‌ای در پی دگرگونی درونی خود از لنز دوربین فاصله می‌گیرد و به جارو روی می‌آورد. در این روایت دوگانگی نگاه و عمل، هنر و کار، ذهن و جسم و بالاخره فرد و جامعه به وضوح دیده می شود. این انتخاب هم تفسیر پذیر است و هم استعماری، چرا که عمل نظافت در اینجا تنها پاکسازی فیزیکی نیست، بلکه نماد پاکسازی روان و زیستن با مسئولیت مدنی است. در ساختار روایی، مهرجویی کوشیده است از الگوی کلاسیک تحول قهرمان پیروی کند، با این تفاوت که قهرمان او ضد قهرمان است. حامد نه مبارزی سیاسی است، نه چهره‌ای فرهمند، بلکه انسانی معمولی درگیر با زندگی روزمره که به یک باره تصمیمی رادیکال می‌گیرد و در برابر تمام معادلات آشنای اطرافیان می‌ایستد. تضاد میان حامد و همسرش نهال که او را متهم به رها کردن آینده فرزندشان می‌کند، بازتابی است از همان دوگانگی که مهرجویی در فیلم‌های قبلیش نیز به تصویر کشیده بود. تضاد میان خواستن فردی و مسئولیت جمعی، بین نظم درونی و ناهماهنگی بیرونی. یکی از ویژگی‌های بارز این فیلم لحن روایی آن است. برخلاف آثار تلخ مهرجویی در دهه‌های پیشین، نارنجی پوش سرخوشانه، نرم و گاه کودکانه است. شخصیت‌های همچون شریفی، رفتگر با تجربه، دلبر، جارویی با نام خاص یا حتی خود شهردار در فضایی غیر واقع‌گرا و فانتزی معرفی می‌شوند. استفاده از موسیقی، رنگ‌های روشن و قاب‌هایی با ترکیب بندی دقیق این فضای خاص را تشدید می‌کند. اما همین انتخاب سبک به محل بحث بسیاری از منتقدان تبدیل شده است. آیا این سبک به انسجام روایت کمک کرده یا باعث پراکندگی شده است؟ آیا میتوان پیام فیلم را در جدیت آن دید یا باید آن را تلاشی برای ساختن دنیای خیالی با کارکردی آرمانی دانست؟ دوستان گرامی، فیلم سینمایی نارنجی پوش یکی از معدود آثار داریوش مهرجویی است که واکنش‌های کاملاً دوگانه‌ای میان منتقدان برانگیخت. از تحسین‌های محتاطانه تا نقد‌های گزنده، این فیلم محل تقاطع نگاه‌های متفاوت به سینما، سبک، محتوا و جایگاه مؤلف در اثر هنری است. سعید قطبی زاده، منتقد شناخته شده، میگوید نارنجی پوش مثل فیلم‌های اخیر سازنده‌اش ساختار سهل و ممتنعی دارد، اما روایت داستانیش برخلاف آنها گرم و درگیر کننده است. اینها هیچ کدام دلیلی بر بزرگ بودن فیلم مهرجویی نیستند و ساده لوحانه است اگر این فیلم را در زمره بهترین‌های استاد بدانیم. نارنجی پوش در قیاس با آسمان محبوب و تهران و روزهای آشنایی به مراتب فیلم بهتر و شیرین تر است. قطبی زاده هرچند در نهایت فیلم را در سطح آثار درخشان مهرجویی نمی بیند، اما از بازگشت او به فضای گرم تر و مخاطب پسند تر استقبال می کند. در طرف مقابل نیما عباس‌پور روی کردی کاملا متفاوت دارد. او با تأکید بر لحن غیر جدی فیلم آن را فاقد منطق درونی یک اثر سینمایی می داند. به گفته او تمام کسانی که به نارنجی پوش نگاهی جدی دارند و انواع و اقسام ایرادهای منطقی را به فیلم نامی آن وارد می دانند سخت در اشتباهند، چرا که اصلاً چیزی جدی نیست که قرار باشد آن را جدی بگیریم. از نظر عباس‌پور فیلم نه تنها نمی‌خواهد واقع‌گرا باشد، بلکه با شوخ طبعی و اغراق عامدانه چارچوب‌های کلاسیک سینما را نادیده می‌گیرد. دوستان گرامی، در پایان باید گفت این فیلم همچنین نقطه ای از یک سیر فکری در کارنامه مهرجویی است. سیر از پرسش‌های پیچیده و سنگین فلسفی به تأملاتی شاعرانه. از دلهوره اگزیستانسیالیستی در هامون به خرسندی و رضایت درونی در نارنجی پوش. این یک انتخاب آگاهانه است، نه عقب‌گرد. البته نمیتوان انکار کرد که نارنجی پوش از نظر فرمی با چالش‌هایی مواجه است. نوسان میان لحن‌ها، برخی ایده‌های اجرا نشده و گاه پیوند‌های سست میان صحنه‌ها. اما آنچه این فیلم را همچنان مهم نگه می‌دارد، صداقت و درستی بی‌پیرایش در دعوت مخاطب به تأمل و تغییر است. این فیلم ما را خطاب قرار می‌دهد. ما را به یاد می آورد. ما را در آینه نارنجی رنگ نگاه می کند و می پرسد: آیا تو هم جارو به دست خواهی گرفت؟ آیا از خودت آغاز می کنی؟ نارنجی پوش فیلمی است که بیش از آن که بخواهد در قله بیستد بر خاک می نشیند. در کوچه ها، کنار جدول ها، کنار آدم هایی که زباله می اندازند و آدم هایی که آن را جمع می کنند. از این منظر این فیلم در حافظه سینمای ایران به عنوان یکی از صادقانه ترین و جسورانه ترین تجربه های پایان دوران یک کارگردان بزرگ باقی خواهد ماند. فیلمی که نمیخواهد قضاوت کند، نه تغییر را تحمیل، بلکه فقط پیشنهاد میدهد با سادگی، با مهر، با رنگ نارنجی. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
جوانی بهار هنر پروریست، سرآغاز تحصیل و دانشوریست.
دوستان شنونده، همکارانم برنامه جاذبه های ایران زمین را آماده پخش دارند، با هم میشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین. در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، همسفر شما در این برنامه. سپاس که قصد همراهی دارید. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخصهای اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می رود.
شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمت آقای محمد رضا طالبیان، رئیس اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بلایر از استان همدان هستیم. برنامه جاذبه های ایران زمین همیشه و همواره با شما همسفر هست از نقاط مختلف ایران زیبا تا محصولات غذایی، سوغات هر شهر، جاذبه های گردشگری و دیدنی هر شهر و هر منطقه از ایران رو به شما معرفی کنه. آقای طالبیان، خیلی خوش اومدین به برنامه جاذبه های ایران زمین و ما اینک از طریق امواج رادیویی این برنامه مهمان شما هستیم در غرفه شما، شهر بلایر در مشهد مقدس. سلام ما را پذیرا باشید از خودتون، غرفتون و از صفات برجسته، جاهای دیدنی و آنچه که درباره بلایر برای یک توریست جالب هست برای ما صحبت کنیم.
بله، عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض شود بلایر تنها شهر ایرانه که دو نشان جهانی داره: شهر جهانی مبلمان منبت که در یونسکو به ثبت رسیده، جز شهرهای صنایع دستی دنیا، و شهر جهانی انگور که در فاو ثبت شده به عنوان 53 میراث ماندگار کشاورزی دنیا، انگور بلایر ثبت شده. در غرفه گردشگری و صنایع دستی مشهد ما بیشتر بحث صنایع دستی رو داشتیم و بخش مبلمان منبت که کارهای از هنرمندان بلایر رو در اینجا به نمایش گذاشتیم. در زمینه گردشگری ما یک مجموعه در بلایر داریم به نام مجموعه جهان کوچک یا مینی ورلد، که در اون این مجموعه در ایران منحصر به فرده و هیچ مشابهی نداره، در دنیا هم انگوش شمار هست این مینی ورلد ها. این مینی ورلد بلایر در زمینی به مساحت 50 هکتار ساخته شده که المان های شاخص ایران و سایر نقاط دنیا رو ما در ابعاد کوچکتر از واقعی، نه مینیاتوری، به شکل بنا ساختیم. مثلا تخت جمشید و 1100 متر، برج ایفل در پاریس رو ارتفاع 32 متر، اهرام مصر، دیوار چین، استونهنج انگلستان، مسجد تاج محل هندوستان، دروازه براندنبورگ برلین در آلمان، آبشار نیاگارا، جزء نمادهایی هستش که مربوط به کشورهای خارج، از نمادهایی که مربوط به ایران هست، برج قابوس، آرامگاه فردوسی، آرامگاه خیام، آرامگاه بو علی سینا، پل ورسک در مازندران، چوغازنبیل در شوش خوزستان، آرامگاه خیام، دروازه قرآن شیراز، حافظیه شیراز و بسیاری از المان‌ها در اونجا ساخته شده که جایی که از جاذبه های گردشگری و دیدنی ایرانه که در ملایر واقع شده.
بله خیلی عالی، یعنی کل ایران رو شما جمع کردید در ملایر. بله، فکر میکنین که بهترین راه و روش برای جذب توریست که به عهده هر شهروند ایرانی است، مخصوصا کسانی که در رأس قرار دارن، چی هست؟ چی زمینه‌هایی رو میشه مهیا کرد که توریست بیشتر وارد ایران بشه تا چرخه اقتصادی و همچنین بازدید از جاذبه‌های ایران بیشتر صورت بپذیره؟
ببینید، ما در شهر ملایر باید امکاناتی رو برای توریست ها فراهم بکنیم که وقتی میان حداقل یکی دو روز که در اونجا هستن بهشون خوش بگذره و امکانات خوبی داشته باشن، که در اونجا جاذبه هایی وجود داشته باشه که این جاذبه ها میتونه متفاوت باشه. مثلا توریست هایی هستن که خب اماکن تاریخی براشون مهمه. خب ما در ملایر اماکن تاریخی داریم، ما الان دژ باستانی نوشیجان رو داریم که قدیمی ترین نیایشگاه خشتی دنیاست که امسال قرار ثبت جهانی بشه. شهر دستکندی زیرزمینی در سامن داریم که یکی از شهرهای زیرزمینی هستش که در ایران وجود داره. باغ تاریخی سیفیه رو داریم که جز باغهای اصیل ایرانی ثبت ملی شده. عمارتهایی داریم، بازار قدیمی داریم زمان قاجار، مسجدهای قدیمی زمان قاجار. خب گروهی از توریستایی که اماکن تاریخی رو بپسندند ما داریم. اماکنی مثل مینی وردمون و بام ملایرمون که جدید سازه، که جاذبه‌های خودش رو داره. در بحث طبیعت گردی یک منطقه حفاظت شده داریم به نام منطقه حفاظت شده لشگردر، که کلیه کسایی که توریست ها باشن برن اون منطقه، تمام بزهای کوهی رو میتونن جلوشون ببینن که دارن از کوه بالا میرن بالا پایین میان و براشون خوب جاذبیت رو داره. یک سد در ملایر است به نام سد کلان که اونجا بسیار باز منطقه مفرح و بسیار جالبی است که میتونن ببینن. اینه که در هر زمینه ما برای توریست ها داریم. یک بخش توریست های خریده که میان برای خرید. خب ما یک بازار در ملایر داریم، بازار مبل و منبت هستش به طول 3 کیلومتر. تمام نمایشگاه های انواع و اقسام مبل منبت ها و کارهایی که با چوب درست شده، حالا میشه انواع تابلوهایی که هستش، کارهایی که با چوب و در این زمینه هست و اونجا میتونن برای خرید استفاده بکنن. همه جاذبه ها وجود داره.
بله خیلی عالی. بفرمایید که شهر ملایر چقدر بازدید کننده و مسافر خارجی داره، مخصوصا از کشور تاجیکستان و آسیای میانه؟
بله ببینید، ما اون بحث مینی وردمون رو در تعطیلات نوروز امسال داشتیم، از کشورهای خارجی هم داشتیم، ما از چین داشتیم، از کشورهای از روسیه داشتیم، حالا از تاجیکستان هم دقیقا نمیدونم، شاید داشته باشیم. سفیر ازبکستان اومد و بازدید کردن.
خیلی لطف کردید، سپاسگزار هستم. انشالله که موفق و معید باشید. اگر گفتنی دیگه ای برای شنونده های خوب ما در کشور تاجیکستان دارید درباره توریست، جهانگردی، جاذبه های ایران، شهر ملایر، شنونده هستیم.
بله ممنونم از شما. من دعوت میکنم از کلیه تاجیکستانی های عزیز که تشریف بیارن در ملایر، ما در خدمتشون باشیم و قطعا بهشون خوش خواهد گذشت و پیشنهاد میکنم که قطعا دو سه روزی رو اگر در ایران بودن حتما برای بازدید از ملایر وقت بذارن.
انشاءالله. تشکر و سپاس.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر